فیض و سلامتی از جانب خدا بر شما عزیزان. بدون ایمان ممکن نیست خدا را خوشنود ساخت، زیرا هر که به او نزدیک می شود باید ایمان داشته باشد. آمین. فصل پنجم. جان بچه‌ام در خطر است. مترس، فقط ایمان داشته باش، دخترت شفا خواهد یافت. کتاب لوقا باب 8 آیه 5. ترس از این که نتوانم از بچه هایم محافظت کنم. نمی دانستم که نوزادان شبها از خودشان صداهای مختلف در می آورند. گریه می کنند، ناله می کنند و خلاصه نمی گذارند خواب به چشم بابایی بیاید. دخترمان که اینطور بود. میخواستم همسرم بخوابد، چون بعد از وضع هم به خاطر دارویی که موقع جراحی به او داده بودن خوابش کم شده بود. بنابراین شب اول من داوطلب رسیدگی به نیازهای نوزاد شدم. کوچولوی ناز 3.5 کیلویی من را در پتوی نرم صورتی خوشگلی پیچیدیم و گذاشتیمش توی گهواره بغل تخت من. همسرم فوراً چرتش گرفت، همینطور هم دخترمان. و اما پدر خانواده، همان پدر نگونبخت بخت برگشته ای که نمی دانست با سر و صداهای نوزاد چه بکند. صدای نفس کشیدن نوزاد که آرام می شد، سرم را خم می کردم و گوشم را جلوی دهانش می گرفتم تا ببینم نفس می کشد یا نه. هر وقت نفسش تون می شد، فوراً سراغ دایره المعارف پزشکی می رفتم و آن را می خواندم. هر وقت تون تون نفس می کشید، من هم نفسم تند می شد. خلاصه سرتان را درد نیاورم. 2 ساعت که گذشت به درماندگی خودم پی بردم. این بود که دخترمان را از گهوارش بیرون آوردم و با خودم به اتاق نشیمن بردم و توی صندلی راک نشستم. همان موقع بود که واقعیت مثل موجی از سونامی بر من فرود آمد. یک دفعه به خود آمدم و گفتم ما الان مسئول زندگی یک انسان هستیم. هر کسی هم که باشیم، چه عضو نیروی ویژه‌ای که با چتر پشت خطوط دشمن فرود می آید یا میلیاردری که نبض بازار دستش است و درآمدهای میلیونی دارد، لحظه ای که بار مسئولیت خود را به عنوان والدین احساس کردیم، دست و پایمان را گم می کنیم. من که اینطور شدم. ولی داستان از کجا شروع شد؟ نشستم و به مراحلی فکر کردم که به این نقطه منتهی شد. اول عاشق شدم. بعد ازدواج کردم. بعد بحث شیرین بچه مطرح شد و البته من مخالفتی نداشتم. بلخص که این پروژه را شخص شخیص بنده باید کلید می زد. خلاصه در طی 9 ماهی که پروژه در حال رسیدن به مرحله بهره برداری بود، هنوز معنی پدر بودن را احساس نمی کردم. عکس العمل خانم ها در این مدت این است که ضمن تایید خبر لبخند می زنن. حتما شنیدید که می گفتن هیچ وقت جرم بدن انسان را دست کم نگیرید. درست، ولی از این بابت مادران امتیازی ویژه دارند، چون 36 هفته آزگار به واسطه لگت هایی که از داخل می خورند وجود این جرم بهشان یادآوری می شود. آقایون هم این لگت ها را می خورند، منتها دیرتر، ولی می خورند. مطمئن باشید. در مورد من این اتفاق موقعی افتاد که در سکوت نیمه شب در اتاق نشیمن آپارتمانی در شهر ریو دو ژانیروی برزیل انسانی کوچولو را بغل کرده بودم. مسئولیت ما به عنوان والدین درست مثل یک کامیون است که ترس های جور و جور در آن بار کردن. ترس از فقدان رسیدگی درست، ترس از غفلت، نکند از عهده مخارج بر نیاییم، نکند از ما سالهایی بپرسند که جوابشان را ندانیم، نکند خانه کوچک باشد، نکند پوشک کم بیاید. آخ آخ، واکسیناسیون را بگو، امور تحصیلی، انجام تکالیف، رفت آمد، رفت و برگشت، و به این ترتیب والدین گرامی تا صبح از خواب محروم می شوند. با اینکه یاد می گیریم با این ترس ها یک جوری کنار بیاییم، تا ته ذهن ما فکر خطراتی که فرزندانمان را تهدید می کند مثل انبوهی از زنبوران عسل مدام در حال وزوز است. نیروز غروب مادری به هم تلفن کرد. می گفت که با شوهرش بر سر حضانت پسر 10 سالشان درگیر است. بچه بیچاره در کشمکش بین دادگاه و پدر و مادر و وکلای دو طرف گیر افتاده و مادر از این می ترسد که فرزندش تحمل این همه فشار را نداشته باشد. مورد دیگر مربوط به والدین دختر نوجوانی می شد که والیبال بازی می کرد. یک روز سر تمرین از هوش رفت. تا آن موقع کسی نمی دانست که مشکل قلبی دارد. حالا هم نمی دانند چه خواهد شد. موقعی که کنار بستر برایش دعا می کردیم، اشک‌های مادرش همینطور روی ملافه می چکید و لکه می انداخت. حداقل این بود که این پدر و مادر می دانستند دخترشان کجاست. مادری به هم تلفن کرد که حتی نمی دانست دخترش کجاست و از کلیسا درخواست دعا داشت. دختر دبیرستانیش با دوست پسرش فرار کرده بود. پسر معتاد بود و دختر هم دست از او بر نمی داشت و حالا هر دو گرفتار بودند. مادرش التماس می کرد که کاری کنیم. ترس و نگرانی معجونی به خورده والدین می دهد که قلبشان را از جا می کند و نبضشان را از کار می اندازد. پدر و مادر چه در بخش نوزادان مشغول دعا باشند، چه عازم زندان نوجوانان بزهکار و چه در خانه نشسته باشند و یک دفعه صدای ترمز اتومبیل و داد و هوار بچه را بشنوند که داشت و چرخ سواری می کرد، در هر حال عکس العملشان این است که من باید کاری کنم. هیچ پدر و مادری نمی تواند گرفتاری بچهش را ببیند و دست روی دست بگذارد. یایروس نتوانست. چون عیسی بازگشت مردم به گرمی از او استقبال کردند، زیرا همه چشم به راهش بودند. در این هنگام مردی یایروس نام که رئیس کنیسه بود آمد و به پای عیسی افتاده التماس کرد به خانه‌اش برود. زیرا تنها دخترش که حدود 12 سال داشت در حال مرگ بود. هنگامی که عیسی در راه بود جمعیت سخت بر او ازدحام می کردن. کتاب لوقا باب 8:40-42 یایروس از بزرگان جامعه کفرناحوم بود، یکی از رئیسان کنیسه. درست مثل این است که بگوییم او همزمان شهردار، اسقف و فرستاده ویژه بود. او از نوع افرادی بود که برای استقبال از یک شخص مهم فرستاده می شوند. ولی آن روز که یایروس خودش را در ساحل دریاچه جلیل به عیسی رساند، می نمایندگی از اهالی دهکده به استقبال او نیامده بود، بلکه آمده بود تا شفای فرزندش را از او بخواهد. وضعیت اضطراری بود. نه سلامی، نه علیکی و نه تشریفاتی. یک راست به سراغ اصل مطلب رفت و وحشت زده به التماس افتاد. انجیل مرقس می گوید یایروس با دیدن عیسی به پایش افتاد و التماس کنان گفت دختر کوچکم در حال مرگ است. تمنا دارم آمده دست خود را بر او بگذاری تا شفا یابد و زنده ماند. کتاب مرقس باب 5:22-23 فقط یایروس نبود که اینطور به خاطر فرزندش مضطرب شد. همچنین داستان زنی غیر یهودی را می‌خوانیم که سراسیمه از تپه ها فرود آمد و فریاد می‌زد: سرور من، ای پسر داوود، بر من رحم کن. دخترم دیو زده شده و سخت رنج می کشد. کتاب متی باب 15:22 و باز داستان پدری را می خوانیم که به خاطر پسرش که دچار تشنج بود از شاگردان و سپس از عیسی درخواست کمک کرد. او زیر اشکهاش فریاد زد: ایمان دارم، یاریم ده تا بر بی ایمانی خود غالب آیم. کتاب مرقس باب 9:24 زن غیر یهودی، پدر پسری که دچار تشنج بود و یایروس، اینها نمونه هایی در عهد جدید از والدینی هستند که به علت خطری که زندگی فرزندانشان را تهدید می کند به تلاش و تقلا افتادند. درست مثل این است که یک سر طناب را خودشان می گیرند و سر دیگر را به دست مسیح می دهند و البته در هر مورد مسیح به نجات آنها می آید و حتی در یک مورد هم کوتاهی نمی کند. مهربانی مستمر مسیح این خبر خوش را به همه ما اعلام می کند. عیسی به نگرانی های والدین توجه دارد. واقعیت این است که فرزندان ما اول فرزندان او هستند. فرزندان میراثی از جانب خداوندند و ثمره رحم، پاداشی از سوی او. کتاب مزمور باب 127 آیه 3. فرزندان ما قبل از اینکه به ما تعلق داشته باشند به او تعلق داشتند و حتی حالا هم اول به او تعلق دارند. ما این واقعیت را فراموش کرده ایم چون مدام می گوییم بچه های ما، انگار که سلامت و سعادتشان فقط به ما بستگی دارد و بس. ولی این طور نیست. همه انسان ها به خدا تعلق دارند، حتی انسان های کوچولویی که با ما سر میز می نشینند. آفرین به حکمت آن پدر و مادرهایی که بچه هایشان را مدام به خدا می سپارند و با این کار انگار آنها را به خدا برمی گردانند. ابراهیم سرمشق معروفی از خود به جای گذاشته. این پدر ایمان، پدر اسحاق هم بود. ابراهیم و سارا نزدیک به یک قرن برای تولد اسحاق انتظار کشیدند. من واقعا نمی دانم کدام یک از این دو مورد عجیب تر است. اینکه سارا در 90 سالگی باردار شد یا اینکه او و شوهرش تا آن سن هنوز برای بچه دار شدن کوشش می‌کردند. اسحاق بزرگترین هدیه‌ای بود که خدا به آنها بخشید و البته از همه فرمان‌هایی که خدا به ابراهیم داد سخت‌ترین دستور این بود: پسرت را که یگانه پسر توست و او را دوست می‌داری، یعنی اسحاق را برگیر و به سرزمین موریا برو و او را در آنجا بر یک از کوههایی که به تو خواهم گفت چون قربانی تمام سوز تقدیم کن. کتاب پیدایش باب 22 آیه 2. ابراهیم قاطر را زین کرد. اسحاق و دو نفر از خادمانش را برداشت و عازم جایی شد که قرار بود اسحاق را قربانی کند. همین که به نزدیکی کوه رسیدن از خادمانش خواست تا همانجا منتظرش بمانند. بعد دستوری به آنها داد که نکته قابل توجهی در آن هست: شما همینجا نزد اولاغ بمانید تا من با پسر به دانجا برویم و پرستش کرده نزد شما باز آییم. کتاب پیدایش باب 22 آیه 5. توجه کنید که چه اطمینانی در قلب ابراهیم هست: تا ما نزد شما باز آییم. در واقع ابراهیم ایمان داشت که حتی اگر اسحاق کشته شود خدا قدرت دارد او را زنده کند. و البته ابراهیم به نوعی اسحاق را از مرگ باز یافت. به این ترتیب خدا جلوی قربانی شدن اسحاق را گرفت و جان او را نجات داد. یایروس هم همین آرزو را در مورد دخترش داشت. به عیسی التماس می کرد که به خانه اش بیاید. پدر راضی نبود که عیسی از دور کاری کند. می خواست عیسی به زیر سقف خانه اش بیاید. می خواست عیسی کنار بستر دخترش بیستد. می خواست حضور عیسی تمام خانه را پر کند. همسر من هم دقیقا همین اشتیاق را دارد. اگر روزی به خدا بگویم چرا این همه به من و دخترهایمان خوبی کرده ای، او ضمن اشاره به همسرم خواهد گفت: او همینطور در مورد تو و بچه ها با من حرف زده. همسرم هر روز در تک تک اتاقهای خانه راه می رود و برای من و بچه ها دعا می کند. یعنی دقیقا به آنچه در کتاب مراسی باب 2 آیه 19 گفته شده عمل می کند. دل خود را مانند آب به حضور خداوند بریز و به خاطر زندگی کودکانت به درگاه او دعا کن. کتاب مراسی باب 2 آیه 19. اکنون عزیزان به حضور خداوند می رویم و دعا می کنیم. ای پدر مهربان، شبانگاه به حضور تو می آییم و فریاد بر می آوریم و دل خود را همچون آب به حضورت می ریزیم و برای جانهای روحانی و جسمانی فرزندانمان به سویت دعا می کنیم تا تا تو آنها را در پناه خود بگیری. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.